ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در دهم خرداد ماه ایران در یک شنبه شب، از هر جایی که همراه شدید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. آزاده اثری هستم، همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخشهای متنوعی که همکارانم تهیه کردن برای 45 دقیقه آینده شما. مثل همیشه میریم سراغ خبرها. حسن جعفری در استودیوست.
با سلام و ادای احترام همراهان عزیز رادیو فردا، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید طرفهای مذاکرات هسته‌ای با ایران خواستار مصاحبه با 23 تن شدند و نام او در صدر این فهرست قرار دارد. آقای شمخانی در برنامه نگاه یک که شب گذشته از شبکه اول تلویزیون دولتی ایران پخش شد گفت:
بله حالا مهم نیست، ولی اولیش منم.
دومیش کیه؟
خب حالا دوستان هستن دیگه، مسائل مختلفی سال بعد نگاه کنی. فهرست که المبتهی مشخص نیست که چه سواری دارن اصولا. 23 نفرن دیگه نیست؟
بله گفته شده 23 نفر.
در هفته های اخیر موضوع گفتگو با افراد مرتبط با صنعت هسته‌ای بارها در اظهارات مقام های سیاسی ایران تکرار شده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد وضع جسمانی جان کری، وزیر خارجه این کشور که پس از سانحه دوچرخه سواری در فرانسه به بیمارستان منتقل شده، پایدار است. بر اساس اطلاعیه‌ای که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده، در سانحه صبح امروز پای راست آقای کری شکسته و بنابراین سفر وی به اسپانیا و فرانسه لغو شده است. وزیر خارجه آمریکا که برای مذاکره با محمد جواد ظریف، همتای ایرانیش، به سوئیس رفته بود، قرار بود برای امضای توافقی دفاعی به اسپانیا برود و پس از آن برای دیدار با نخست وزیر عراق رهسپار پاریس شود. در حالی که حملات هوایی عربستان به پایتخت یمن همچنان ادامه دارد، بنابر برخی گزارش ها 20 راکت از خاک یمن به شهر مرزی نجران در عربستان شلیک شده است. درباره آخرین تحولات یمن در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. چین با دفاع از احیای زمین در دریای جنوبی چین، انتقادهای آمریکا در این مورد را رد کرد. دریادار سونگ جیانگو، معاون ستاد ارتش چین، امروز در نشستی امنیتی در سنگاپور گفت که اقدامات اخیر کشورش در چارچوب ارائه خدمات عمومی مانند امداد و نجات، تحقیقات علمی و همچنین بهبود شرایط زندگی در جزایر صورت گرفته است. وزارت دفاع آمریکا به تازگی تصاویری منتشر کرد که نشان می‌دهد چین در حال احداث جزیره مصنوعی در منطقه مورد مناقشه در دریای جنوبی چین است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز گفت مردم نباید احساس کنند دستگاهی به صورت سازمان یافته در انتخابات دخالت می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی که در همایش فرمانداران سخن می گفت با تأکید بر رعایت قوانین مربوط به تأیید صلاحیت گفت دستگاه‌های مختلف نباید نامزدهای انتخابات را تهدید کنند که اگر فلان حرف را بزنید رد صلاحیت می شوید. سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در آستانه انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری ایراد می شود که قرار است هفتم اسفند ماه امسال برگزار شود. دادستان کل تاجیکستان می گوید تحقیقاتی در مورد یک مقام ارشد پلیس این کشور که گفته می شود به گروه حکومت اسلامی پیوسته آغاز شده است. گلمراد خلیموف، فرمانده پیشین نیروهای ویژه پلیس تاجیکستان که در آمریکا آموزش دیده بود، به تازگی در یکی از ویدیوهای داعش دیده شده است. او در این ویدئو لباس سیاه رنگ اعضای داعش را بر تن دارد و میگوید در 3 دوره از برنامه‌های آموزشی در آمریکا شرکت داشته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این ادعا را تایید کرده. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، پرتاب بمب‌های بشکه‌ای از سوی هلیکوپترهای ارتش سوریه به کشته شدن 71 غیر نظامی در استان حلب منجر شد. دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه گفت که دست کم 59 تن از قربانیان در بازاری در شهرک الباب کشته شدند. گفته می شود که این شهرک واقع در استان حلب در کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی است. همچنین گزارش شده که گروه حکومت اسلامی زندان معروف شهر باستانی پالمیرا را نیز تخریب کرده است.
متشکرم از تو حسن جعفری. خبرها شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. یه بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت، اگر بمونید با ما تا حدود 25 دقیقه آینده خبرهای تازه رو خواهید شنید. در ادامه از جمله درباره مشکلات دولت در پرداخت یارانه ها خواهید شنید.
این کار آقای احمدی نژاد کرده بود برای اینکه با دادن پول در دست مردم اونا رو بخره. یارانه رو در یک اقتصاد سالم به تدریج باید برداریم.
و از تغییرات اقلیمی خواهید شنید که باعث مهاجرت های انبوه در ایران می شود.
خیلی از کشورهای دیگر هم با مشکلات اقلیمی روبرو هستند، ولی دولت‌ها معمولاً سعی می‌کنند با سرمایه‌گذاری در منطقه مانع این فرار شوند.
همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه صدای دیگر رو هم بشنوید. سری بزنیم به منطقه خاورمیانه و آخرین خبرهای مخش‌های در بحران رو بشنویم. به واسطه پیشروی‌های گروه خلافت اسلامی، ایلیا جزائری از منطقه همراه ماست. ایلیا، از سوریه شروع کنیم. گویا پیشروی‌های خلافت اسلامی یا داعش در منطقه شمالی نزدیک مرز ترکیه افزایش پیدا کرده. آخرین خبرها چیه؟
بله، آزاد شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش در مناطقی در حومه شمالی حلب نزدیک مرزهای ترکیه پیشروی داشتن و تونستن شهر سوران رو به علاوه چند روستای اطرافش رو به کنترل خودشون در بیارن. روستاهای البول، امهوش، الهیسه، غرناطه و قرامل روستاهای مهمی هستند، چرا که الان با این پیشروی امکان حرکت شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی به سمت گذرگاه باب السلامه که هم مرز هست با ترکیه باز شده. یعنی اونور اگر این حرکت رو بکنن شبه نظام خلافت اسلامی، همجوار خواهند شد با اقلیم کرکست در ترکیه و
کردستان.
در کردستان، بله، در کردستان ترکیه. اما تصاویری منتشر کردن شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی از تصرف شهر سوران که در اون سر چندین تن از اعضا و نیروهای ارتش آزاد سوریه رو از تن جدا کردن، به علاوه اعدام هایی که بوده به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه در شهر و شمار زیادی از این شبه نظامیان ارتش آزاد سوریه کشته شدن و خانواده های اونها هم به اسارت شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در اومدن.
سعی هم بزنیم به عراق، به خصوص استان انبار و شهر رمادی. در جنگ شهر رمادی که همچنان بعد از تصرف توسط خلافت اسلامی ادامه داره، تعداد زیادی از نیروهای عراقی کشته شدند. امروز گویا خبرها در این منطقه بیشتر این بود که نیروهای ارتش و نیروهای داخلی در حال کشته شدن هستند.
بله آزاده، دو تا عملیات کردن شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی. یکی در شرق رمادی هست، با ایجاد یک کمین به یک کاروان خودروهای زرهی نیروهای عراقی حمله کردن. تونستن دو خودرو رو به طور کامل منهدم کنن و اینطور که گزارش ها حکایت میکنه 33 تن از نیروهای ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه همراهشون و جنگجویان عشایر کشته شدن و بیش از 40 نفر هم زخمی شدن. 9 حمله انتحاری هم شبه نظامیان گروه داعش در نزدیکی رمادی انجام دادند که تای اونها 33 تن از نیروهای ارتش عراق و متحدانش کشته شدند. اینطور که یکی از مقامهای محلی در منطقه البغدادی در استان الانبار هم میگه شبه نظامیان داعش این منطقه و منطقه مسکونی اون رو با بمب‌های حاوی گاز کلور هدف قرار دادن که تای اون چندین غیر نظامی آسیب دیدن و دچار خفگی شدن.
ایلیا، در یمن چه خبر؟ اگر کمی فاصله بگیریم از موضوع پیشروی‌های داعش در منطقه، سعی هم بزنیم به بحران یمن و مسئله حوثی‌های شیعه یمن.
بعد از اینکه حوثی‌ها شانگاه گذشته منطقه نجران رو با 20 خمپاره هدف قرار دادن و طی اون یک سرباز مرزبانی عربستان سعودی کشته شد و 7 تن دیگر زخمی شدن، امروز جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی صنعا پایتخت یمن رو بمباران کردند. مناطقی که هدف قرار داده شد توسط جنگنده‌های ائتلاف یک پایگاه نظامی وابسته به حوثی‌ها در حاشیه شمال غربی صنعا هست، هدف قرار داده شد و چند انبار مهمات در اون منهدم شد. همچنین یک پایگاه هوایی مشرف بر مجتمع ریاست جمهوری در صنعا هم بمباران شد. گفته میشه چندین نفر از شبه نظامیان گروه حوثی در این بمباران ها کشته و زخمی شدن.
خیلی از تو ممنونم. ایلیا جزائری همکار ما در منطقه با ما بود و ما رو بروز میکرد در مورد آخرین اخبار سوریه، عراق و یمن. در سایت ما هم میتونید جزئیات رو در مورد این کشورها پیدا کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران صبح امروز در همایش فرمانداران از مسائل و مشکلات دولت در پرداخت یارانه ها گفت. اسحاق جهانگیری یارانه را از داستانهای پرقصه جمهوری اسلامی ایران نامید و گفت عده‌ای در گذشته به پولدارها هم پول می‌دادند و حالا که دولت می‌خواهد یارانه پولدارها را حذف کند بدهکار مردم می‌شود. اسحاق جهانگیری در ادامه صحبت‌هاش گفته 50% از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های سوخت به شکل یارانه به مردم بازگردانده خواهد شد. سمیرا قرایی از رادیو فردا در همین زمینه با جمشید اسدی گفتگو کرده، کارشناس اقتصادی، و از او درباره منطق این کار که شبیه جیب به جیب شدن پول مردم هست پرسیده.
اگر بنا بر صرفه‌جویی است، یارانه دو جور دولت میده. یه جور میده به تولیدگر که مثلا اگر نان تمام میشود، مثلا عرض میکنم 10 تومن، اینو بفروش 5 تومن، زیان تو من به تو یارانه میدم. خیلی خوب. حالا یه وقتی هست نه، یارانه میگوید که شما همون 10 تومن بفروشید، من 5 تومن میدم به مصرف کننده، یارانه به اون میدم که بتونه بدون کم شدن قدرت خریدش نان 10 تومنی شما رو بخره. بسیار خوب. پس معلوم شد یارانه شما یا به عرضه میدهید یا به تقاضا میدهید. حالا این بحث مطرح شد در زمان آقای احمدی نژاد که ما میخوایم یارانه رو به تولیدگر ندیم و اینو میخوایم بدیم به تقاضا، میخوایم بدیم به مصرف کننده. از همون روز عرض کردم که این سیاست، سیاست بی نتیجه است، چون اگر اینطوری که دارید میگویید باشد، این فرق نمی کنه. شما اون پولی رو که قرار بوده تا به امروز به تولیدگر بدید نمیدید، میدید به مصرف کننده. پس این صرفه جویی نمیشه برای دولت. منتها این کار آقای احمدی نژاد کرده بود برای اینکه با دادن پول در دست مردم اونا رو بخره. البته ما یارانه رو در یک اقتصاد سالم به تدریج باید برداریم، کما اینکه تمام اقتصادهای سوسیالیستی و دولتی که به سمت اقتصاد بازار بنیاد گرایش پیدا کردند و گذر کردند اینو برداشتند، یارانه رو. اما اولین کاری که کردن نهاد اقتصاد بازار بنیاد رو درست کردن و اقتصاد رو رقابتی کردن و انحصارا رو از میون بردن و راندخاران رو برکنار کردن، اون وقت که یارانه رو برمیدارن فایده داره. مادامی که اقتصاد ما اقتصاد راندخاری است، تمام انحصارا دست شرکت‌های وابسته به سپاه و بنیادها هست، این حرف یارانه رو برداشتن این جز جفا و ستم به مردم نیست، چون هیچی تغییر نمی‌کنه.
با توجه به حرفایی که شما میزنید و اینکه خب باید زیر ساختای صنعتی و تولیدی کشور اول تقویت بشه و بعد با حذف یارانه به مردم فشار زیادی نیاورد، با توجه به اینکه خب این در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق نمیفته، آیا راه حل سریعتری وجود داره که دولت حسن روحانی بتونه با اتخاذ اون این مسائل و مشکلات مربوط به یارانه را حل بکنه؟
ببینید خانم، اولا میفرمایید راه حلی که من عرض میکنم در کوتاه مدت ممکن نیست. چطور ممکن نیست؟ شما بالاخره این راه حل رو وقتی شروع به یه درمانی میکنید ممکن است نتیجه یه درمان بلافاصله نباشه، اما شروع درمان باید بلافاصله باشه، فرقی نمیکنه. من به جرأت میگم مادامی که اقتصاد راندخاری ما، اقتصاد انحصاری ما، اقتصاد رقابتی و بازار بنیاد نشود، نه آقای روحانی میتوانند کاری بکنند نه آقای احمدی نژاد. به خاطر دارید که آقای روحانی گفتند 100 روز بعد از این که بیایم اقتصاد را میندازم. چقدر مدت گذشته از زمامداری ایشون؟ مسئله حسن نیت زمامدار نیست که مثلا اینجور گمانه بزنیم که آقای روحانی این حسن نیتشون بیشتر از آقای احمدی نژاده.
خب با توجه به اینکه قیمت ها نظیر قیمت حاملای انرژی افزایش پیدا کرده، اگر که یارانه ها حذف بشه و درآمد و دستمزد مردم هم افزایش پیدا نمیکنه، این پول برای تامین به عنوان مثال حاملای انرژی یا دیگر خرج هایی که مردم دارند، خب این پول چجوری باید تامین بشه؟ مردم چطور باید این پول رو از کجا باید بیارن؟
اینم بسیار سوال شایسته است خانم. هیچ مردم کاری نمیتوانند بکنند جز اینکه تحمل بکنند گسترش خط فقر رو. این قدرت خرید مردم روز به روز پایین‌تر داره میاد، به خاطر اینکه تولیدی رو که آقای روحانی قول دادن 100 روزه به راه میاندازن راه نیفتاده و راه هم نخواهد افتاد در این شرایط. مردم یا بیکارن یا اگر هم کار داشته باشن حقوقشون رو بعد از 7-8 ماه میگیرن. نگاه کنید به تظاهرات دستمزد بگیران در نقاط مختلف کشور، یا اینکه همچنان که اشاره کردید حقوقشون موازی و مساوی افزایش هزینه ها رشد نمیکنه. نگاه کنید ببینید معلمان چه میگوین در مورد حقوق خودشون. وضع خانواری که درآمدش افزایش پیدا نمیکنه به آن اندازه ای که هزینه هاش افزایش پیدا میکنه چیست جز فقر؟ فقر یعنی چی؟ یعنی این که درآمد من تکافوی هزینه منو برای برآوردن نیازم نمی. این دورنمایی است که در انتظار هممیهنان ماست.
جمشید اسدی بود، کارشناس اقتصادی سمیرا قرایی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ در مورد مشکلات دولت در پرداخت یارانه ها و صحبت هایی در مورد حذف این یارانه ها؟ میتونید با ما تماس بگیرید و ما پیام بگذارید یا در صفحه فیسبوک ما نظرتون رو بنویسید.
روز به روز داره اوضاع مملکتمون خرابتر، بریختر، اقتصاد بایی تحریم ها یعنی کمرون شکسته، والدگی افسردگی گرفته، غم گرفته دنیا، غم گرفته ایران، غم گرفته شهرمون. نمیدونی چیکار کنیم، کاری کنیم داره اون باباته رو خدا.
من یادم میاد اون موقع ارزون ترین و سریع ترین غذایی که میشده بخوری به اصطلاح املت یا نمرو بود، ولی الان با تخم مرغ دونه 300-400 تومان هم بعضیا مشکل دارن همون هم نمیتونن بخورن.
بانک ملی ایران که هر کارت آبر بانکی رو 5000 تومان کم کرده سر به کجا میخوره؟ چقدر پولش میشه؟ حدوداً 12-13 میلیون کارت دارن، کارت بانک ملی آبربان دارن و چون سولی بهش تعلق نمیگیره اینا اومدن هر کارت یه 5000 تومان کم کردن از حساب مردم بده این که سولی بخوان بهش اومدن ازشون کسر کردن. حالا ببینید چه کار میخوان بکنن اینا با این پول. با این پول میرن به سوریه، حزب‌الله لبنان، عراق. از این به بعد ما مردم ایران که داخل هستیم باید بریم زبان عربی یاد بگیریم. وقتی که زبان عربی رو یاد گرفتیم اگه از ما سوال کنن بگیم اهل یمنیم، اهل سوریه هستیم، اهل لبنانیم، اهل عراقیم، تا جمهوری اسلامی کمکمون کنه. اگه بخواد چیزی به اونا بده همینجا به ما بده دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر مشکل دارید که با ما تماس بگیرید میتونید از طریق وایبر با ما در ارتباط باشید. 20420-725-970-30 شماره وایبر رادیو فرداست برای دریافت پیام ها و نظرات شما. ساعت در تهران 19:18 هست و ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. دفن شدن روستاها زیر انبوه شن، خشک شدن دریاچه ها و قنات ها، افزایش ریزگردها و بقیه مسائل از جمله چیزهایی هستند که مردم ساکن بعضی از نواحی کشور رو وادار به مهاجرت می‌کنند و تنها نامی که میشه و علت این موارد گذاشت تغییرات اقلیمی است. از شاهین بشیری بشنویم.
دلایل مهاجرت انبوه مردم به سایر نقاط میتواند در هر کشور بسته به شرایط متفاوت باشد. همواره در بررسی دلایل مهاجرت مردم در ایران به دلایلی چون تورم، بیکاری و رکود اقتصادی اشاره شده، ولی کمتر به عامل تغییرات اقلیمی که میتواند حتی منبع همان عوامل اقتصادی باشد توجه شده است. ایلنا، خبرگزاری کار ایران، در گزارش مشروحی مشکلات زیست محیطی را عاملی برای کوچ اجباری مردم عنوان کرده و در این زمینه به سه استان سیستان و بلوچستان، فارس و خوزستان که مهم و استراتژیک نامیده اشاره کرده است. در این گزارش آمده است که مشکلات زیست محیطی از جمله خشکسالی، طوفان‌های گرد و غبار، خشک شدن تالاب‌ها و سایر عوامل از این دست در برخی استان‌های کشور چنان مشکلاتی را برای زندگی مردم به وجود آورده که ناچار به رها کردن خانه و زندگی خود و مهاجرت به دیگر شهرهای استان و یا استانهای دیگر شدند. ایلنا مشکلات زیست محیطی و مهاجرت را در سه استان سیستان و بلوچستان، فارس و خوزستان که مهم و استراتژیک نامیده بررسی کرده و از قول باقر حسینی نماینده مردم زابل و هیرمند در استان سیستان و بلوچستان می‌نویسد خشک شدن تالاب هامون باعث شده است که هنگام وزش بادهای 120 روزه گرد و غبار و ماسه های تالاب خشک شده به شهرها و روستاها کشانده شود و به این ترتیب تعداد قابل توجهی از روستاها زیر شن مدفون شده اند. این نماینده مجلس میگوید به همین دلیل مردم این روستاها مجبور به ترک خانه و محل زندگیشان شدند، به طوری که آمارها در سال 92 و 93 نشان میدهد احتمالاً بالاترین نرخ مهاجرت در کشور متعلق به سیستان بوده است. حسینی همچنین به بروز بیماری‌های ریوی و چشمی و همینطور افزایش مبتلایان به سل بر اثر ریزگردها در این استان اشاره کرد. از آثار و نتایج مهاجرت‌ها به هر دلیلی که رخ دهند میتوان به ایجاد مشکلات و برخوردهای فرهنگی و بیکاری اشاره کرد. مهرداد درویش پور جامعه شناس ساکن سوئد در تشریح این تبعات میگوید
نخستین مسئله گسترش حاشیه‌نشینی. این حاشیه‌نشینی همراهش بیمسکنی، آلونکسازی، فقر، کاهش سطح استاندارد بهداشت و اساساً کیفیت زندگی. ثانیاً شهرهای بزرگ دچار تهدیدهای چند جانبه میشن. استانداردهای شهری کاهش پیدا میکنه و نوعی گسترش ناموزون، ناهنجار مسکنسازی در اونجا. خطر گسترش بدهکاری، ناهنجاری های اجتماعی و فرایندهای فرهنگ ویرانگری که در میان جمعیت حاشیه‌نشین خیلی سریع و شدید رشد پیدا میکنه و این حاشیه‌نشین ها معمولا یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی هستند. خیلی از کشورهای دیگر هم با مشکلات اقلیمی روبرو هستند، ولی دولت ها معمولا سعی میکنند با سرمایه گذاری در منطقه مانع فرار بشن.
در بررسی مهاجرت‌های اقلیمی داخل کشور، محمد حسن دوگانی، نماینده شهرستان فسا در استان فارس، از مهاجرت حداقل 30% روستاییان و عشایر این استان خبر می‌دهد و دلیل آن را نیز خشک شدن بسیاری از رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و قنات‌ها عنوان می‌کند. وی با بیان اینکه دریاچه مهارلو اکنون تبدیل به کویری نمکی شده است، می‌گوید تمامی ریزگردها و نمک‌های دریاچه با باد به شیراز منتقل می‌شوند. حجت الله درویش پور نماینده ایزه در استان خوزستان نیز عامل کم آبی، ریزگردها و به تبع آن تلفات دامها را به عنوان دلایل اصلی مهاجرت مردم این استان ذکر می‌کند و می‌افزاید خوزستان دارای یکی از بالاترین آمارهای مهاجرت در کشور است. از تبعات مهاجرت‌های مردم به دلایل شرایط اقلیمی به خصوص در استان‌های مرزی که از اهمیت استراتژیک برای کشور برخوردارند، خالی شدن شهرها و روستاهای مرزی است و این مسئله میتواند در مباحث مرتبط با جغرافیای سیاسی کشور در آینده تأثیرات بسزایی داشته باشد.
مسائل زیست محیطی و تغییرات اقلیمی که باعث مهاجرت‌های انبوه در کشور میشه، این موضوع گزارش شاهین بشیری بود از رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848.
حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران در مراسمی به مناسبت روز جهانی مبارزه با دخانیات در 10 خرداد ماه با انتقاد از اجرا نشدن قانون کنترل و مصرف دخانیات گفته مسئولان هر سال دور هم جمع میشن و راجع به مبارزه با مصرف دخانیات صحبت میکنن اما هیچ اتفاق خاصی نمیفته. او همینطور بر ضرورت افزایش مالیات بر خرده فروشی سیگار تاکید کرده. از شیرین فامیلی میشنویم.
وزیر بهداشت ایران دکتر حسن هاشمی به مناسبت روز جهانی مبارزه با دخانیات گفته است که 90% موارد ابتلا به سرطان ریه ناشی از مصرف دخانیات است و بیماری‌های ریوی 4مین عامل مرگ و میر هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت در بخش از سخنان خود به مناسبت این روز از طرح پیشنهادی این وزارتخانه در مورد افزایش مالیات بر عرضه دخانیات یاد کرده و در مورد مخالفت دولت و مجلس با این طرح گفته است که هر دو خطا کردند. این طرح که به گفته حسن هاشمی ظرف 5 سال 11 هزار میلیارد تومان به خزانه دولت واریز می‌کرد، در اسفند ماه گذشته نمایندگان مخالف مجلس آن را وتو کردند. این در حالی است که امسال سازمان بهداشت جهانی روز جهانی مبارزه با دخانیات را کنترل قاچاق در مواد دخانی نامگذاری کرده است. در ایران بر اساس گزارش‌ها سالانه حدود 65 تا 70 میلیارد نخ سیگار مصرف می‌شود که حدود 30% این میزان از طریق سیگارهای قاچاق تأمین می‌شود. وزیر بهداشت ایران با ذکر اینکه طرح افزایش مالیات بر خرده فروشی سیگار در 70 کشور دنیا باعث کاهش قاچاق و مصرف سیگار شده است، بار دیگر بر اهمیت اجرای چنین طرحی تاکید کرده است. در حال حاضر آنگونه که علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت در اسفند ماه گذشته اظهار داشته، مالیات سیگار 11% است که به گفته این مقام وزارت بهداشت باید به 80% افزایش یابد. نکته دیگری که در روز جهانی مبارزه با دخانیات 10 خرداد وزیر بهداشت ایران از آن یاد کرده، قانون کنترل و مصرف دخانیات است. قانونی که به گفته این مقام دولتی تنها 10% آن به اجرا درآمده است. قانون کنترل و مصرف دخانیات در مهر ماه سال 1385 برای اجرا به وزارتخانه ها ابلاغ شد. بر اساس این قانون مصرف دخانیات در اماکن و محیط های سربسته ممنوع است و باید مکانهای مشخصی برای کسانی که سیگار میکشند در نظر گرفته شود. اما به گفته وزیر بهداشت ایران این اقدام عملاً اتفاق نیفتاده است. در ایران چند سالی است که کارشناسان و مسئولان دولتی در مورد کاهش سن مصرف سیگار در کشور هشدار می‌دهند. در اردیبهشت ماه سال 1392 محمد رضا مسجدی، دبیر جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در ایران، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بود که سن مصرف دخانیات از 14 سال به 10 سال رسیده است. همچنین در تیر ماه سال گذشته بیش از 4000 پزشک ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن ابراز نگرانی از کشیدن بیرویه قلیان و سیگار در ایران خواستار اجرای کامل قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات شدند.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید. ادامه میدیم این برنامه رو با خبرهای ورزشی، بعد از اون خبرهای سیاسی و اجتماعی رو خواهید شنید و بعد هم صدای دیگر پخش میشه. با فریبرز غریب همراه بشیم.
تیم ملی والیبال ایران در اولین مسابقه خود در لیگ جهانی 2015 بامداد امروز در شهر لس آنجلس مقابل تیم ملی آمریکا مدافع عنوان قهرمانی به میدان رفت و در پایان با نتیجه 1-3 مغلوب شد. والیبالیستای ایرانی ستهای اول، دوم و چهارم را به ترتیب 19-25، 22-25 و 23-25 واگذار کردند و فقط در ست سوم 25-23 به پیروزی رسیدند. تیم ملی والیبال ایران که عنوان چهارمی فصل گذشته را در کارنامه دارد، بامداد دوشنبه فردا دومین بازی خود را در لس آنجلس مقابل تیم ملی آمریکا برگزار خواهد کرد. از تهران خبر می‌رسد کارمندان ورزشگاه آزادی در اعتراض به معوق ماندن مطالبات مالی خود روز یکشنبه مقابل ساختمان وزارت ورزش و جوانان تجمع کردند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، عدم دریافت حقوق 5 ماه اخیر کارمندان ورزشگاه آزادی را وادار به برگزاری تجمع در مقابل وزارت ورزش کرد تا این موضوع به گوش مسئولان این وزارتخانه برسد. تیم فوتبال بارسلونا دیشب در فینال جام حذفی این کشور 3-1 اتلتیک بیلبائو را شکست داد و بعد از جام قهرمانی لالیگا جام قهرمانی کوپا دل ری را هم بالای سر برد. بارسا هفته آینده در فینال لیگ قهرمانان اروپا حریف یوونتوس است و در صورت کسب این جام به سگانه قهرمانیش در فصل جاری میرسد. در آلمان در ورزشگاه شهر برلین دیشب در فینال جام حذفی وولفسبورگ 3-1 بورسیا دورتموند را شکست داد و برای اولین بار صاحب این جام قهرمانی شد. تیم فوتبال آرسنال هم دیشب در فینال جام حذفی انگلیس اف ای کاپ در ومبلی لندن با 4 گل آستون ویلا را در هم کوبید و برای دومی سال متوالی این جام را فتح کرد. و در فرانسه دیشب پاریس سن ژرمن که پیش از این جام قهرمانی لو شامپیونه و جام اتحادیه را برده بود، در فینال جام حذفی با 1 گل اوسر را مغلوب کرد و سگانه قهرمانیش را جشن گرفت. و در ادامه رقابت‌های تنیس رولانگاروس فرانسه در بخش مردان، نوواک جوکوویچ صربستانی، مرد اول تنیس جهان، رافائل نادال اسپانیایی و آندی ماری بریتانیایی بدون مشکل حریفان خود را شکست دادند و به 1/8 پایانی صعود کردند. در بخش زنان هم سرنا ویلیامز آمریکایی سید یک جهان در یک نبرد سخت 2-1 ویکتوریا آزارنکا از بلاروس را شکست داد و جواز صعود گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و سلام دوباره میکنیم به شما همراهانی که همچنان در یک شنبه شب با رادیو فردا هستید. ادامه میدیم این بخش رو با خبرهای تازه که مینا بهرام‌اس برای ما میخونه و بعد از اون هم برنامه صدای دیگر رو میشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت اطلاعات ایران نقل قول از محمود علوی وزیر اطلاعات را در مورد تلاش برخی دستاندرکاران انتخابات برای برکناری او تکذیب کرد. روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه بر روی سایت این وزارتخانه گفته است مطلبی که به نقل از آقای علوی در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور در برخی سایت‌های خبری نقل شده به این مضمون که برخی از مجموعه‌ها که دستی بر انتخابات دارند به دنبال جایگزینی برای وزیر اطلاعات هستند کذب محض است و این وزارتخانه پیگیر حقوقی انتشار این خبر است. برخی خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری ایسنا روز شنبه چنین نقل قولی را از محمود علوی منتشر کرده بودند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت مردم نباید احساس کنند دستگاهی به صورت سازمان یافته در انتخابات دخالت می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی که در همایش فرمانداران سخن می‌گفت با تاکید بر رعایت قوانین مربوط به تایید صلاحیت‌ها افزود دستگاه‌های مختلف نباید نامزدهای انتخابات را تهدید کنند که اگر فلان حرف را بزنید رد صلاحیت می‌شوید. سخنان رئیس مجلس در آسانی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ایراد شده که قرار است هفتم اسفند امسال برگزار شود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که وضع جسمی جان کری وزیر خارجه این کشور که پس از سانحه دوچرخه سواری در فرانسه به بیمارستان منتقل شده پایدار است. بر اساس اطلاعیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده، در سانحه صبح یکشنبه پای راست آقای کری شکسته و بنابراین سفر او به اسپانیا و فرانسه لغو شده است. وزیر خارجه آمریکا که برای مذاکره با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش به سوئیس رفته بود، قرار بود برای امضای توافقی دفاعی به اسپانیا برود و پس از آن برای دیدار با نخست وزیر عراق رهسپار پاریس شود. چین با دفاع از احیای زمین در دریای جنوبی چین انتقادهای آمریکا در این مورد را رد کرد. معاون ستاد ارتش چین روز یکشنبه در نشستی امنیتی در سنگاپور گفت که اقدامات اخیر چین در چارچوب ارائه خدمات عمومی در سطح بین‌المللی مانند امداد و نجات، تحقیقات علمی و همچنین بهبود شرایط زندگی در این جزایر صورت گرفته. وزارت دفاع آمریکا به تازگی تصاویر منتشر کرده که نشان می‌دهد چین در حال احداث جزیره مصنوعی در منطقه مورد مناقشه در دریای جنوبی چین است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز اقدام چین را مخالف استانداردهای بین‌المللی خوانده بود. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید طرف‌های مذاکرات هسته‌ای با ایران خواستار مصاحبه با 23 تن شدند و نام او در صدر این فهرست قرار دارد. آقای شمخانی در برنامه نگاهی که شنبه شب از شبکه اول تلویزیون دولتی ایران صحبت می‌کرد. در هفته‌های اخیر موضوع مصاحبه با افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران باعث اظهارات متعدد مقام‌های ایران در این مورد شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چنین مصاحبه‌هایی را بازجویی خوانده و گفته است که اجازه آن را نخواهد داد.
خیلی متشکرم از تو مینا بهرام‌اس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و ادامه میدیم مجله شامگاهی رو مثل همه یک شنبه شب‌ها برنامه صدای دیگر رو میشنوید. همراه بشیم با رویا کرمی مجد که باز هم برنامه درباره زنان تهیه کرده تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که تا این لحظه با رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سیاست حجاب اجباری در جمهوری اسلامی کاملا اشتباه است.
این سخنان محمد رضا زائری و اونچه که در اولین کرسی آزاداندیشی با موضوع حجاب اجباری در شهر قم گذشته در گفتگو با محمد جواد اکبرین و همینطور گفتگو با الهام حیدری داور ملی کشتی در کانادا موضوعات برنامه امروز صدای دیگر هستند. در 10 دقیقه پیش رو با من رویا کریمی مشت همراه باشید و نظراتتون رو در مورد این موضوعات با ما در میون بگذارید. و اما نه تظاهراتی برگزار شد، نه شیشه شکست، نه عروسک زن بدحجاب با آتش کشیده شد و نه برگه احضاریه‌ای در دادگاه ویژه روحانیت صادر شد. در مراسمی که با عنوان اولین کرسی آزاداندیشی با موضوع حجاب اجباری در شهر قم برگزار شد، سخنانی بی سابقه در مخالفت با حجاب اجباری در ایران مطرح شد. محمد رضا زائری از روحانیون و وابسته به جناح اصولگرا و همونطور که پیش از این هم گفتم در این مراسم تاکید کرده که سیاست حجاب اجباری در جمهوری اسلامی کاملا اشتباهه. این روحانی و اصولگرا از صدا و سیما انتقاد کرده و گفته آگهی های صدا و سیمای جمهوری اسلامی 35 سال حجاب رو تخریب کرده و نشون داده حجاب برای کلفت و فرد فقیر و زن بی‌نواست. همراه هستیم با محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه ساکن پاریس. آقای اکبرین، در شهر قم چه چیزی در حال تغییره که چنین سخنانی رو آقای محمد رضا زائری در فضای این شهر مطرح میکنه؟
تصور من این هستش که بخش واقع بینتری از روحانیت که مورد اعتماد نظام هم البته هست، متوجه نتایج آماری که در سالهای اخیر نگران کننده تر هم شده هست. این دو تا نکته رو من توضیح بدم. وقتی میگم بخش واقع بینتر حوزه که مورد اعتماد نظام هم هست، اشاره میکنم به مختصات همین مرکزی که این برنامه رو برگزار کرده. ببینید، این برنامه توسط خانه خورشید طبق اونچه که رسانه ها گفتن برگزار شده و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه. خانه خورشید مدیرش کسی است که امروز مشاور فرهنگی مسجد جمعکران هست، ذائقش به ذائقه آقای خامنه ای و حاکمیت نزدیک جناب آقای مرتضی وافی. پدر ایشون نماینده یزد هست از مجلس خبرگان. من میخوام بگم اینها رو در نظر بگیرید. از اون طرف هم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه که ریاستش توسط شخص رهبری انتخاب میشه و شوراشون رو رهبری تایید میکنه. این بخش واقع بینتر حوزه میشود حد زد که به شدت نگران شده از نتایج آمارها و واقعیتهایی که بهش منتقل شده، نگرانیش رو به رهبری و حاکمیت منتقل کرده و چون مورد اعتماد نظام هست بهش اجازه داده شده که به این موضوع بپردازه.
اما آقای اکبرین، سخنان آقای زائری همه ماجرایی که در این مراسم مطرح شد نبود. در همین روز آقای محمد آقاسی رئیس کل مرکز افکارسنجی دانشجویان هم گفته که جامعه ایران به جهت رعایت فضایل اخلاقی وضعیت خوبی نداره. آقای آقاسی اعلام کرده بر مبنای 4 پیمایشی که به گفته اون انجام شده، اینکه در سال 53 75% مردم تمایل به محجبه بودن همسر خودشون داشتن، در حالی که این آمار در سال 74 شده 36% و به نظر میرسه که از سال 85 تا سال 93 نگرش مردم به اینکه چادر حجابه 10% کاهش پیدا کرده. نکته جالب اینه که به نظر میرسه در این نظرسنجی ها فقط نظر مردان در مورد حجاب زنانشون پرسیده شده و خود زنان حتی صالح به اظهار نظر در این مورد شناخته نشدن. ما پیش از این هم بارها از پژوهش های محرمانه شنیده بودیم، اما چرا حالا این پژوهش ها داره منتشر میشه؟
باز در امتداد پاسخ اولم عرض میکنم که میشود فهمید که نظام بخش واقع بینش به این نتیجه رسیده باشه که باید این وضعیت رو درست کنه. حتی می شود پیش بینی کرد که به این فکر بیفته که اگر مسئله حجاب اجباری رو ناگهان حل نمی کنه با یک دستور، حداقل از فشارهایی از جنس گشت ارشاد برداره و جامعه رو اندکی آزادتر بگذاره. ولی اگر قراره چنین کاری رو بکنه، ترجیح میده این کار چه مقدماتش، چه بسترسازیهاش و اجرایی شدنش توسط کسانی هدایت و مدیریت بشه که اینها مورد اعتماد نظام هستند و کار به دست کسانی انجام نشه که نظام اونها رو متهم میکنه به لاابالیگری فرهنگی یا کسانی که اونها رو متهم میکنه به تحت تاثیر تهاجم فرهنگی قرار گرفتن و این قضايا، چیزهایی که بیشتر به لحاظ سیاسی به طیف اصلاح طلب یا دایگرایان و اینها نسبت میده. اینهایی که امروز چنین جلسه ای رو در قم برگزار کردن، تمام ترکیب برگزار کنندگان و کسانی که امروز دارن این آمارها رو به صورت علنی مطرح میکنن، کسانی هستند در واقع میشود حد زد نظام بتونه با اطمینان پروژه نزدیک شدن به برداشتن حجاب اجباری رو به اونها بسپاره و خیالش اندکی راحت تر باشه که سودش رو کسانی که اونها رو مرعوبان تهاجم فرهنگی میدونه نبرن.
آقای اکبر، این به سخنان آقای زائری برگردیم. این اولین بار نبوده که آقای زائری در مورد حجاب اظهار نظر کرده. گویا چند وقت پیش هم در برنامه زنده تلویزیونی سخنانی رو مطرح کرده. به نظر شما یا قرار این سخنان و سکوت و آرامش جامعه مذهبی در واکنش به اون آغاز تغییر عملی در وضعیت حجاب ایران باشه؟ اون پروژه‌ای که شما در موردش صحبت کردید، فکر می‌کنید آیا قرار هستش که در آینده دیگه به طور واقعی در سطح جامعه اجرا بشه یا هنوز در حد سمینار و طرح و بررسی و در واقع سنجیدن واکنش جامعه مذهبی قرار داره؟
به گمانم این بحث سمینار و سنجیدن واکنش ها یک مرحله قبل انجام شده، ولی به صورت محرمانه تر. فقط گمان هم نیست، اطلاعاتی هم وجود داره، جلساتی برگزار شده، بحث‌هایی شده، حالا تصمیم گرفتن که یک قدم علنی ترش بکنن. اما در پاسخ به پرسش شما اجازه بدید صریحا عرض بکنم که همین حرکت الان در معرض تهدید از جانب دو جریان، یک جریان متعصبی که این واقع بینی رو نداره، واقع بینی که آقای وافی، آقای زائری، اینایی که جلسه رو برگزار کردن، اینایی که این بحث رو دنبال میکنن، اونهایی که امنیت چنین جلساتی رو تأمین کردن، در واقع دستور داده شد بهشون که تأمین کنن، اون بخش متعصبی که ظرفیت تحمل این ماجرا رو نداره، این واقع بینی رو نداره، زمزمه هاش هم شروع شده. بعضی از مراجع شنیدید که واکنش نشون دادن، گفتن نخیر این حرفا درست نیست. جریان دوم که موفقیت این داستان رو بر فرض این که بگیم این پروژه شروع شده تحلیل میکنه، جریان مخالف حجاب اجباری از قضاست در خارج از کشور و اونهایی که این ماجرا رو میبرن به سمت اینکه بگن نظام تسلیم شده، اینا اعتراف کردن، اینا شکست خوردن. ببینید این ادبیات هیچ کمکی به درست شدن این وضعیت نمی کنه. حتی میشه این احتمال رو داد که بخشی از نظام رو به سمت لجبازی پیش ببره، تا همین اندک قدم هایی که داره برداشته میشه رو هم جلوش رو بگیرن. من فکر میکنم اگر درصد کمی هم احتمال داشته باشه که این شروع پروژه برداشتن حجاب اجباری باشه، باید غنیمت دونست، باید کمک کرد، به ویژه فضای ادبیات مواجهه با این ماجرا رو تا هر کسی در حد توان خودش بتونه سالم سازی بکنه.
با سپاس از محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن پاریس. اما شاید شنیده باشید که یک زن ایرانی به عضویت کمیسیون ورزش و زنان فدراسیون بین‌المللی کشتی برگزیده شده. همراه هستیم با الهام حیدری، داور ملی کشتی در کانادا. خانم حیدری، چه شد که خانم پناهی زاده به عنوان اولین زن ایرانی به عضویت کمیسیون زنان فدراسیون بین‌المللی کشتی برگزیده شد؟
فکر میکنم دیگه الان همه بدونیم که اتفاقاتی که توی فدراسیون کشتی افتاده میرسه به اون سالی که کشتی از المپیک حذف شد و یکی از دلایلش برها حضور کمرنگ زنان بود. بنابراین فدراسیون کشتی جهانی با تغییر مدیریتی از سطوح بالا شروع کرد به تغییرات و سعی کرد که برنامه‌هایی داشته باشه، از جمله کمپینی به اسم سوپر 8 که به دنبال توسعه و حضور زنان در ورزش کشتی بود. این اتفاقاتیه که خارج از ایران افتاده و داخل ایران تحت تاثیر قرار داده و ایران هم با این موج در واقع حرکت کرده و تغییر واقعا تغییر بزرگی، به خاطر اینکه ورزش خاصی کشتی جز معدود ورزشایی که زنان توش توی ایران مشارکت نداشتن. بنابراین کار سخت بوده و در واقع به نظر مدیریت آقای خادم قابل قدردانیه.
خانم حیدری، آیا این اتفاقات فقط حرکتی برای جلب توجه فدراسیون بین‌المللی کشتی به ایران یا واقعا زنان ایرانی در کشتی کشور فعالیت دارند؟
به این اعتراف میکنم که اگر فشار جامعه جهانی یا کمیته بین‌المللی المپیک روی خود فدراسیون جهانی کشتی نبود و فشار فدراسیون جهانی کشتی روی فدراسیون‌های ملی کشورهای دیگه نبود، شاید واقعا اهمیت دادن به مشارکت زنان در واقع کسی نمیشد. ولی من فکر میکنم ایران تغییر رو شروع کرده و این رو دیگه قبول کرده، چون 10 سالی هست که کشتی ایران محروم شده از میزبانی مسابقات جهانی، به این دلیل مجبور شدن و وارد میدان شدن. ولی فکر میکنم واقعا یک اعتقادی اونجا وجود داره و در واقع دارن یه میدان میدن که خانم ها مشارکت کنن.
خانم حیدری، با توجه به نقشی که به گفته شما آقای خادم رئیس فدراسیون کشتی در این موضوع داره، فکر میکنید این دری که حالا به نظر میرسه برای زنان باز هست با تغییر مدیریت فدراسیون کشتی بسته خواهد شد؟
من به خاطر همین میگم که به نظرم نمایش نیست، به خاطر اینکه هوش و ذکاوت میخواد که چجوری ورزشی که اصلا وجود نداشته برای زنان به یه نوعی رو را بندازن با تمام موانعی که اونجا هست به اسم کشتی با کمربند. من اعتقادم اینه که نه هر مدیری میتونست این کار رو بکنه. شاید اگر که آقای خادم از سمتش برن کنار، من احتمال میدم که مدیر بعدی شاید اصلا نخواد چنین کاری رو بکنه. ولی به هر حال شروعش و جرأت آغاز چنین تغییری به نظرم خوب بود و قابل قدردانیه. احساس میکنم یه چیزی بیشتر از نمایش الان.
با پایان گفتگو با الهام حیدری داور کشتی در کانادا
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com رو به خاطر داشته باشید. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد.